اولین لحظات روز یک شنبه 15 اسفند رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از سنوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به برجام ربطی نداشته و اثری بر اجرای آن در آینده ندارد. این اعلام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است که روز شنبه خواستار تضمین کتبی واشنگتن شده بود که همکاری مسکو و تهران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار نخواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه روسیه با ایالات متحده منافع مشترکی در عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دارند، همچنین اعلام کرد که تعامل واشنگتن و مسکو در زمینه توافق هسته‌ای با ایران ادامه پیدا خواهد کرد. در پی تهاجم روسیه به خاک اوکراین، مجموعه گسترده از تحریم‌ها علیه ایران و علیه این کشور وضع شده و مسکو تلاش دارد تا از هر اقدامی برای کاهش فشار این تحریم‌ها بهره بگیرد. رئیس جمهوری اوکراین در پی تماس ویدیویی با قانونگذاران آمریکایی خواستار آن شد که هواپیماهای جنگنده در اختیار ارتش این کشور قرار گیرد تا بتواند با تجاوز روسیه مقابله کند. لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در این باره به خبرگزاری رویترز گفت:
پرزیدنت زلنسکی خاطر نشان کرد که اوکراین با داشتن هواپیماهای جنگنده نیروی جنگی مؤثرتری خواهد بود. پس بگذارید با آنها پهباد و هواپیما برسانیم. زلنسکی در این حال خواستار تحریم بخش‌های نفت و گاز روسیه هم شد.
رئیس جمهوری اوکراین بارها خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سرزمین اوکراین شده است، موضوعی که از جانب ایالات متحده و ناتو رد شده. دبیرکل ناتو گفته این امر به معنی وارد شدن به جنگ مستقیم با روسیه و گسترده تر شدن دامنه جنگ و در نتیجه تلفات بیشتر خواهد بود. بعد از جلسه هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در روز شنبه اعلام شد پیامدهای اقتصادی جنگ جاری در اوکراین در همین وضعیت کنونی بر اقتصاد جهانی بسیار جدی بوده. در بیانیه این نهاد مالی اقتصادی می‌خوانیم جنگ اوکراین همین حالا هم باعث رشد قیمت سوخت و غلات در سراسر جهان شده. بیش از 1.5 میلیون نفر پناهجو را به کشورهای همسایه فرستاده و باعث شده تا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای بر روسیه اعمال شود. صندوق بین المللی پول با پیشبینی شوک افزایش قیمت در سراسر جهان از مقام‌های کشورها خواسته تا از خانوارهای فقیر که سوخت و غذا بخش عمده هزینه‌های آنان است حمایت مالی کنند. این نهاد بین المللی در این حال می‌گوید با ادامه و شدت یافتن جنگ اوکراین، آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن نیز افزایش خواهد داشت. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، عصر شنبه در کرملین با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل به عنوان کشوری که محل زندگی شمار قابل توجهی از یهودیان روسیه است، پیشنهاد میانجیگری در جنگ با اوکراین را به مسکو ارائه داده است. رویترز در گزارش این خبر آورده، اسرائیل متحد نزدیک آمریکاست و با وجود محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین، از پیش اعلام کرده که تماس‌ها با مسکو را ادامه خواهد داد تا بتواند به کاهش تنش کمک کند. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفته است نفتالی بنت برخلاف منع مذهبی روز شنبه به مسکو پرواز کرد، چرا که در آیین یهود تخطی از دستور مذهبی وقتی نجات جان انسان در میان باشد امری مجاز تلقی می شود. و در خبری کوتاه، نخستین تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و تخلیه غیر نظامیان از در ماریوپول در جنوب اوکراین با ادامه آتشباری ارتش روسیه با شکست مواجه شد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب.
گزارش های پیش رو
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از مذاکراتش با ایران ابراز رضایت کرد. و از آخرین تحولات تجاوز روسیه به اوکراین خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه پس از بازگشت از تهران در وین از روند مذاکرات با مقام های جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرد. به گفته آقای گروسی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران احتمالاً برای پایان مذاکرات به وین سفر خواهد کرد. برای اطلاع بیشتر از آخرین جزئیات در این باره و همینطور بیانیه مشترکی که ایران و آژانس صادر کردن، هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از وین برای ما گزارش میده. هانا، بگو که در این بیانیه چه گفتند؟
سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان این مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چی که در تهران مقام های سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی در سر اون توافق کردن، نتیجهش یک بیانیه مشترک شده که در این بیانیه مشترک قدم هایی که طرفین در طول چند هفته آینده برخواهند داشت مشخص شده. مهمترین قدمی که به نظر میاد حالا باید در طول دو هفته آینده منتظر اون باشیم، پاسخ به سوالاتی است و ارائه اسناد و مدارکی است که آژانس ماهاست از ایران درخواست کرده بوده درباره سه مکانی که از پیش اعلام نشده بوده، در اونجا اتفاقاتی افتاده، عملیات‌هایی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران انجام شده و بیشتر این صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم درباره اقدامات گذشته ایران در دو دهه گذشته است. وقتی که ما از آژانس در طول این ماه می‌شنیدیم همیشه درباره چهار موضوع صحبت می‌شد، حالا شده سه موضوع. موضوع چهارم اونطوری که آقای گروسی در فرودگاه وین برای خبرنگاران توضیح داد، درباره موضوع چهارم پیشرفت‌های حاصل شده به این شکل که آقای گروسی گفت پاسخ ایران رضایت کامل او رو در پی نداشته، اما دیگه آژانس سوال بیشتری در این زمینه نمیتونه بکنه. گفت پرونده بسته نمیشه اما سوال بیشتری در این زمینه نمیشه کرد. در نتیجه ما الان متمرکز هستیم بر روی سه موضوع در زمینه پادمان، اما میدونیم که آژانس مشکلات دیگری هم داره. اینکه ایران بعد از شروع به نقض تعهداتش در برجام، یکی از کارهایی که کرده اینه که بر مبنای پروتکل الحاقی دوربین هایی که داشت آژانس در ایران، اونها رو همچنان تصاویرش ضبط میشه اما به آژانس داده نمیشه. آقای گروسی گفتش که این موضوع همچنان وابسته به اجرای دوباره برجام و احیای برجام خواهد بود تا این اتفاق بیفته. در مجموع اون چیزی که میشه گفت دستاورد او بوده از سفر بسیار کوتاهش به تهران، دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور آقای مخبر رو هم دیده بود در تهران، این بود که به نظر او راهی پیش رو هست. این راه میتونه به موفقیت منجر بشه ولی نیاز به همکاری تهران داره و آقای گروسی دائم ابراز امیدواری میکنه که تهران این همکاری رو، این بار که حالا طرفین یک بیانیه مشترک هم در زمینه توافقاتشون منتشر کردن، انجام بده.
حالا همزمان با این سفر آقای گروسی و خب ابراز رضایتی که دست کم تا اینجا اعلام کرده و بیانیه مشترک، سرگئی لاوروف هم همون روز شنبه وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که از کشورش از آمریکا ضمانت میخواد که در قالب برجام تحریمایی که تازه علیه روسیه اعمال شده، همکاری های مسکو تهران رو تحت تاثیر قرار نده. آیا تو الان واکنشی کشور غربی یا ایران داشتند به این درخواست روسیه؟
به ایران به طور رسمی واکنش نشون نداده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشد گفت که این مقام ارشد گفته چنین درخواستی غیر سازنده است، اما بعد یک سری منابع تکذیب کردن گفتن هیچ مقام ایرانی با رویترز صحبت نکرده، اون رو خبرسازی خوندن. از طرف دیگه در واشنگتن گفته شد که این درخواستی که آمریکا روسیه مطرح کرده به نظر نمیاد که چیزی فراتر از همکاری های روسیه و ایران در زمینه برجام باشه. اما آقای لاوروف صحبتش واقعا خیلی فراگیرتر بود اون چیزی که میگه که آمریکا باید تضمین کتبی بده. آقای لاوروف در صحبت کوتاهی که در این زمینه در یک کنفرانس خبری کرد گفت که موضوع همکاری های ایران در زمینه تجارت و اقتصادی و سلاح و همه اینها رو به نوعی در بر میگرفت. اما یک نوع سردرگمی هم وجود داره درباره اینکه واقعا روسیه چی میخواد. حالا داره از این موقعیت برجام استفاده میکنه که در بحرانی که حالا باهاش روبروست در زمینه تهاجم به اوکراین و تحریم هایی که اعمال شده بر روسیه میخواد از این آب گلالود به نوعی ماهی بگیره. اون چیزی که ما میدونستیم اینه که با توجه به پیشرفتایی که حاصل شده بود اینجا در وین، با توجه به سفری که آقای گروسی به تهران داشته، طرفین بیش از هر زمان دیگری نزدیک هستند به احیای برجام. باید دید که آیا آمریکا و متحدان اروپایی راهی به پیش برای پاسخ به این درخواست مسکو پیدا میکنن یا خیر، تا بتونیم به قدم نهایی احیای برجام برسیم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود که از وین گزارش میداد. اما در ارتباط با همین موضوع، یعنی درخواست روسیه از آمریکا برای تضمین کتبی که تحریم‌های تازه علیه روسیه همکاری مسکو و تهران رو در قالب برجام تحت تاثیر قرار نده، بیشتر ارزیابی شایان سمی کارشناس روابط ایران و آمریکا رو پرسیدیم.
در آستانه دستیابی به یک توافق اصولی، روسیه یک چوب جدیدی رو لای چرخ گفتگوها و نتیجه گیری ها گذاشته. ابعاد گسترده این مسئله همون هست که در برجام 2015 فرای تحریم ها پذیرفته بود که مواد مصرفی هسته‌ای و کیک زرد از ایران به روسیه منتقل بشه تا از بین برده بشه یا تبدیل به مواد غیر خطرناک بشه. در حال حاضر مذاکرات احیای برجام که در وین برگزار میشه، اون هم همین مسئله رو پذیرفته و نقش روسیه رو در این زمینه حفظ کرده. اما در حال حاضر آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه درخواست کرده که تحریم‌های غرب و امریکا در برگیرنده مبادلات آزاد، گسترده، بی قید و شرط اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری و نظامی با ایران نباشه. البته ایشون از کلمه مملکت اسلامی استفاده کردن که در بعضی محافل هم به همون مخفف گروه تروریستی داعش نام برده میشه. اما حالا اون رو هم ما به عنوان یک اشتباه به گفتاری ایشون بپذیریم، این به این معنی است که روسیه میخواد از طریق کشور همسایه خودش به فعالیت‌های داخلی خودش ادامه بده، به تعرضات و به حمله نظامی به اوکراین ادامه بده و از طریق ایران بتونه پول خودش رو در بیاره، برای اینکه میدونه که تحریم‌هایی که امریکا و غرب بر علیهش اعمال کردن به زودی و در آینده 2 یا 3 ماهه تمام ذخیره های مالیش رو از بین خواهد برد. دیپلمات های غربی هم در وین همین امروز اعلام کردند که این یک امر نشدنی است. چرا؟ چون روسیه میخواد مشکلات خودش در جای دیگر رو از طریق باجگیری در زمینه مسئله برجام حل بکنه و این چیزی نیست که قابل پذیرش باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه ما میبینیم که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرده و اونجا گفته که ما یک سری مسائل و مشکلاتی داریم که اونها رو باید حل بکنیم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی اعلام کردند که این تا ماه ژوئن ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی یه حدود خرداد تیر 1401. اگر مسئله بخواد به همین منوال پیش بره، طرف های اروپایی و امریکا علاقمندی خودشون رو برای ادامه احیای برجام از دست خواهند داد، چون بر این باورند که ایران راحت تر میتونه دسترسی پیدا بکنه به اورانیوم غنی شده، غنی سازی خودش رو تا مرحله 90% پیش ببره و دیگه اون موقع مفاد برجام اصلا براشون اهمیتی نداره. از این طرف روسیه هم میخواد استفاده بهینه بکنه و از ایران استفاده ابزاری و مالی بکنه. به نظر من اینجا برای ایرانی ها مهمه، مردم ایران مهمه که اجازه ندن دولتشون یک همچین بردگی رو برای ملت خریداری بکنه. و میدونم که کشورهای اروپایی و امریکایی و غربی هم با خواسته روسیه موافقت نخواهند کرد.
ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط ایران و آمریکا رو میشنیدید. اما در پی نقض آتش‌بس موقتی که بعد از توافق روسیه و اوکراین در دو شهر جنوبی اوکراین برقرار شده بود، تخلیه ساکنان غیر نظامی دو شهر ماریوپول و ولنوواخا متوقف شده. مقامات اوکراینی میگویند نیروهای روسی بمباران مناطق جنوبی اوکراین را از سر گرفتند و تنها عده کمی موفق به خروج از این شهرها شدند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی تلفات ارتش روسیه در جریان این جنگ را 10,000 نفر اعلام کرده. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی پیگی.
ناله هایی که برایشان گوش شنوایی نیست، پاهایی که دیگر رمق حرکت ندارند، دمای امیدشان هم به همین سردی است. هر روز عده بیشتری از آوارگان اوکراینی به این مرزها میرسند. زنده ماندند، اما برای عده مثل این زن از زندگی روزهای صلح تنها همین چند عکس یادگاری باقی مانده.
دخترم رو به خودم آوردم. فکر میکنم اتفاقی برامون نیفته. اما همسرم رو جا گذاشتم. خیلی دلم براش تنگ شده.
با اعلام آتش‌بس برای خروج غیر نظامیان از دو شهر ماریوپول و ولنوواخا، عده زیادی از ساکنان این شهرها در مسیر مشخص شده به راه افتادند. آتش‌بسی کوتاه که طی آن به گفته مقام‌های اوکراینی تنها عده کمی از شهروندان موفق به خروج از این شهرها شدند. روسیه گفته مقام‌های اوکراینی مانع خروج غیر نظامیان شدند. اینجا خرسون در جنوب اوکراین، اولین شهری که کنترلش به طور کامل به دست نیروهای روسیه افتاد. شهر را با توپ و تانک و سرباز اشغال کردند، اما تصرف ذهن و دل مردمش با زور ممکن نیست. این اعتراض صدها نفر از مردم به اشغال شهرشان با وجود سایه اسلحه. آنها را فاشیست می نامند و فریاد می زنند خرسون اوکراین است. رئیس جمهوری اوکراین هم می گوید روسیه با حمله به اوکراین ضرر کرده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین:
ارتش روسیه به هدفش نرسید. البته تقریبا 10,000 سربازش کشته شدند. 10,000 عدد وحشتناکیه. اینها پسرهای 18 یا 20 ساله بودند. خیلی جوان، حتی کودک. سربازانی که هیچ توضیحی برای اومدن به نبرد نداشتند. اینکه چرا به یک سرزمین خارجی اومدن. روسیه میتونست به این 10,000 نفر چیز دیگه‌ای بده، نه مرگ.
اظهاراتی که وزیر خارجه روسیه آنها را مانعی برای گفتگوهای صلح دانسته. سرگئی لاوروف میگوید زلنسکی تلاش میکند پای ناتو را به مناقشه باز کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه:
اظهارات خشمگینانه و مداوم زلنسکی جای خوشبینی نمیذاره. او اخیراً اتهامهایی به سازمان ناتو وارد کرده، نسبت به سرانش بی‌ادبی کرده و اونها رو به بی‌عملی متهم کرده. من یک سوال دارم. اگه اینقدر ناراحته که ناتو در پشتیبانی ازش وارد عمل نشده، پس حتماً روی حل مناقشه از طریق مداخله ناتو حساب می‌کرده، نه از طریق مذاکره.
تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اما ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان سرگرم سفر به کشورهای اروپایی عضو ناتو است. او در لهستان، کشوری که حالا میزبان 10,000 سرباز آمریکایی است، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا از هر وجب خاک اعضای ناتو محافظت خواهد کرد. آنتونی بلینکن گفته جنگ آنطور که ولادیمیر پوتین پیش بینی کرده بود پیش نرفته. او حتی ادعا کرده که گرچه شکست اوکراین هم اجتناب پذیر نیست، اما اگر هدف مسکو روی کار آوردن یک دولت دست نشانده باشد، 45 میلیون اوکراینی آن را رد خواهند کرد. با افزایش تلفات غیر نظامیان، بسیاری از مردم اوکراین از ناتو و آمریکا خواستند تا بر فراز آسمان کشورشان منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند. خواسته ای که ناتو آن را رد کرده. همزمان ولادیمیر پوتین هشدار داده هر کشوری که منطقه پرواز ممنوع اعلام کند از نظر روسیه به معنای مشارکت آن کشور در درگیری‌های مسلحانه تلقی می‌شود. رئیس جمهوری روسیه ادعا می‌کند دولت اوکراین در 8 سال گذشته 14,000 نفر از مردم روستبار شرق اوکراین را کشته، توجیهی برای تهاجم نظامی به این کشور. آنچه البته مسکو عملیات ویژه خوانده. کیف و متحدانش اما آن را تجاوز آشکار به اوکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور می‌دانند.
اما در رابطه با نقض آتش بسی که مقام‌های اوکراینی می‌گویند از طرف روسی انجام شده، آن هم برای ایجاد کوریدور بشر دوستانه در دو شهر ماریوپول و ولنوواخا، پیشتر گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
دو طرف دائم متفاوتی میکنند. خب آقای زلنسکی در این ویدیویی که امروز منتشر کرده گفته که روس ها به این توافق وفادار نیستن. این صحبت ها روس ها به نوعی عجیبی میگن که اصولا این کوریدوری که ایجاد شده کسی ازش استفاده نکرده و عبور نکرده و مسائلی از این دست، یعنی ما با تبلیغ علیه تبلیغ مواجهیم و این که اطلاعات درست و خبر درستی هم نمیاد، با خصوص که خب بیش از پیش خبرنگارا هم از اونجا رونده شدن. یعنی که واقعا چی میگذره این حرفا قابل ارزیابی نیست، ولی میشه تصور کرد که به هر صورت با توجه به اینکه روس‌ها عزمشون رو جذب کردن که این شهر رو بگیرند، اینی که وضعیتی ایجاد بشه که این برنامه به هم بخوره و هر صورت در اینکه این آتش‌بس رعایت بکنن هم شاید تاثیر داشته.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز با کنگره آمریکا تماس داشته و از اونها درخواست کرده که اولا که آمریکا واردات نفت روسیه رو متوقف کنه و دوم اینکه جت‌های جنگنده بیشتری به اوکراین ارسال کنه. به نظر شما این جنگ به کجا میره؟
محاسباتی که کرملین داشته در مورد اینکه این جنگ میتونه سریع به پایان برسه و در شهرهای بزرگ رو میتونه به تصرف خودش در بیاره، در ظرف این 10 روز نشون میده که زیاد واقعی نبودن، هرچند که سخنرانی امروز آقای پوتین یه مقداری توجه داشت که در جامعه داره یواش یواش صداهای مثلا اعتراض مخالفت در میخیزه، از جمله این که عنوان کرد که ما نیروی نظام وظیفه را به این جنگ نفرستادیم، عمدتا مثلا اون ارتش حرفه‌ایمون و کادر حرفه‌ایمون رو فرستادیم، در این حال ما قرار نیست که درس کنیم وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنیم، و هم دوباره هم تاکید کرد که اهداف جنگ سر جای خودشون هستن، از جمله اینی که باید اوکراین مثلا غیر نظامی بشه و ما بدونیم چه سلاحی کجا متمرکز هست و تحت چه کنترلی هست. با این شرایط خب شاید از دید روسیه بخوایم نگاه بکنیم بخواد همچنان جنگ رو ادامه بده، ولی در نظر بگیریم که اول آمار تلفات و کشته ها بالاست، ثانیا مقاومتی که کرملین روش حساب نکرده بوده و فکر میکرد این جامعه دارای شکاف اوکراین آنچنان پشت سر دولت کیف باید نسته و این شکاف رو بتونه روش سوار بشه عمل نکرده، و با حجم بزرگ هم افکار عمومی در عرصه بین المللی و در این حال تحریم های سختی هم که در سطح جهانی علیه روسیه اعمال شده با اینها هم حساب نکرده بود. تو این مختصاتی که شاید جنگ یه مقدار بخواد درازا بشه بکشه و اهداف روسیه به سرعت تحقق پیدا نکنه، خب میشه از پیش مشکل بشه و روسیه به این یا اون صورت شکست بخوره یا حداقل در رسیدن و کامل اهدافش ناموفق بمونه. اینه که باید دید که هم سطح مقاومت، هم اثرات تحریم ها، هم وضعیت افکار عمومی تو سطح بین المللی، و به خصوص اینه که در سطح جامعه روسیه این همه این مسائل چه تأثیری میذاره، چقدر جامعه روسیه ساکت میمونه، همراهی میکنه یا نه، مخالفت ها رو به افزایش میره. اینها فاکتورهایی هستن که خب همونطور که گفته شد کرملین آنچنان جدیشون نگرفته بود و میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و این جنگ وضعیتی پیدا بکنه که لزوما اون اهدافی که کرملین دنبال میکرد رو حسابش نرسه.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر کرده و قرار هستش که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه درباره جنگ با اوکراین. فکر می‌کنید که اسرائیل آیا میتونه اینجا نقش مفید و موثری رو بازی بکنه؟
آقای بنت شاید بیشتر تو وضعیت نسبتاً مسائلی که قرار گرفتیم سفر را انجام میده در نظر بگیریم که اوکراین از مخام اسرائیل نه در مورد انضمام کریمه به روسیه موضع منفی گرفت و امروز هم در رابطه با جنگ اوکراین هم حرف دولت بنت اینه که ما مسائل و منافعی داریم در ارتباط با روسیه، از جمله در رابطه با ایران، این که روسیه رو در کنار خودمون داریم و نذاریم که روسیه بیش از پیش به طرف ایران بچرخه، که نمیذاره ما در مورد اوکراین مثلا موضع بگیریم به سود اوکراین. تو این رابطه از این از یک طرف، از طرف دیگه خب با توجه به یهودی بودن مثلا آقای زلنسکی و مثلا این خواهان بسیج عمومی یهودیان در سطح بین المللی شده و دو سه بارم خودش رسما از اسرائیل انتقاد کرده که سرخورده شده از این مواضع اسرائیل، همه اینها هم از طرفی فشار ایجاد میکنه برای دولت اسرائیل که بره ببینه، خب حداقل این اقدام نمادین انجام بده که بره و در مثلا کرملین در روسیه به دنبال پایان جنگ باشه. با همه این احوال به نظر نمیاد که کرملین با توجه به اهدافی که برای خودش تعیین کرده، چیزایی که در مورد جنگ میخواد پیش ببره، لزوماً به حرف اسرائیل توجه بکنه یا این میانجیگری به جایی بیانجامه.
نقطه نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از روز یک شنبه 15 اسفند آغاز می شود و سازمان خصوصی سازی این کار را یک جشن ملی فوتبالی توصیف کرده است. اما مخالفت برخی از اهالی فوتبال در مورد روند این نوع واگذاری همچنان ادامه دارد. صادق درودگر، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، روز شنبه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته:
عقلم میگه مسیر در واقع دستوریه. خب وقتی که مدیر فرابورس میگه که اینا 5 مشکل دارن که نمیتونن الان بیان که نمادشون باز شه و دوشنبه حل میشه، خب بهای اراده وجود داره این کار انجام شه. امیدوارم اراده پشتش فکر باشه، از ما بهتر فکر کنن. من ترسم اینه که به سهام عدالت تبدیل بشه و امیدوارم نشه. امیدوارم که موفق باشن، چون الان اینا بیان 350 میلیارد پول مردم بگیرن برای چی؟ برای یک بنگاه تجاری دیگه. یه باشگاه ما بنگاه تجاری هستن، تجاری نیستن دیگه. هزینه فایده شون ترازش مثبت نیست، بدهی انباشته دارن، پس درآمدزایی فعلا امکان نداره.
طبق اعلام سازمان خصوصی سازی، واگذاری 12% از سهام این دو باشگاه از روز یکشنبه آغاز می شود و هواداران می توانند هر کدام حداکثر تا مبلغ 300,000 تومان سهام سرخابی ها را در فرابورس خریداری کنند. طبق جدول قیمت هر سهم پرسپولیس 338 تومان و هر سهم استقلال 291 تومان اعلام شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته زمان و محل برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا را اعلام کرد. این مسابقه از هفته نهم این رقابت‌ها روز پنجشنبه 4 فروردین ساعت 15:30 به وقت ایران در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول برگزار می‌شود. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 22 و کره با 20 امتیاز اول و دومند و صعودشان را به جام جهانی 2022 قطعی کردند، اما نتیجه این دیدار برای سرگروهی و قرعه کشی جام جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است. و در هیاهوی واگذاری سرخابی های پایتخت به بخش خصوصی و حواشی آن، لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه وارد هفته 21 می شود. طبق برنامه یکشنبه استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم امیر قلعه‌نویی گلگهر سیرجان را بر عهده دارد و پرسپولیس تیم دوم هم در آبادان به دیدار تیم علیرضا منصوریان صنعت نفت می رود. سپاهان هم که با 35 امتیاز در رتبه سوم ایستاده، در اصفهان از تیم فجر سپاسی شیراز پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی دریچه باشید با اجرای روزبه بلهری. اما در پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه هفت زندانی کرد اهل سنت در آستانه اعدام، ادامه اعتصاب قضای زرتشت احمدی راغب در زندان، آزادی حسین رونقی ملکی، شرایط نامساعد جسمی روزبه پیری و سپیده قلیان، بازداشت دست کم 31 کرد در یک ماه اخیر و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که هفت زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته این سازمان، انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت در خرداد 97 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های مانند افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. عفو بین‌الملل محاکمه آنان را از اساس ناعادلانه خواند و اشاره کرد که قاضی دادگاه حتی وکیل این هفتن را از حق دفاع منع کرده بود. بر اساس این گزارش، این هفت کرد اهل سنت پس از بازداشت به دست ماموران وزارت اطلاعات به عضویت در گروه‌های سلفی متهم شدند، اما آنها این اتهام را رد کردند. عفو بین‌الملل خواستاران شد که احکام محکومیت و مجازات اعدام این هفتن لغو و زمینه برگزاری یک محاکمه مجدد و عادلانه برای آنها فراهم شود. زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک به دو هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او پیشتر گفته بود که در صورت بازداشت اعتصاب قضا خواهد کرد. آقای احمدی راغب پس از انتقال به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال مدنی در 12 روز اعتصاب قضای خود در پیامی صوتی که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسید گفت:
من آوردن زندان تهران بزرگ کجا؟ بند 4 اشتار. حالا ایبی نداره، اینا در حال قربانیان جامعه و حکومت هستن، اشتار دوزدان جامعه کشان، منم با در کنارشون براحتی دارم زندگی میکنم. دیشب نزدیکای نیمه شب بود، حالا به شدت خراب شده بود، یعنی دیگه داشتم از هوش میرفتم. رفتم اونجا در زدم، هر کاری کردم افسر نگهبانی بیاد این در باز کنه، گفتن که ما در رو باز نمی کنیم. یعنی به راحتی با جان یک انسان اینجا بازی می کنن. در عین اینکه اینجا آب گرم و اینها نداره و شرایط بسیار اسفباری داره، اما با تمام این حرف ها چون ما پذیرفتیم که برای آزادی، برای عدالت، برای رهایی سرزمینمون از دیو استبداد آخوندی، از چنگال ملایان پلید خامنه ای از کنم که دوست اطرافیان از
این تماس از زندان تهران می باشد.
اون گرفتیم و داریم مبارزه می کنیم. این وظیفه مونه.
زرتشت احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیشتر بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. خانواده حسین رونقی ملکی چهارشنبه شب از آزادی این فعال مدنی از زندان اوین خبر دادند. حسن رونقی ملکی، برادر او که پیشتر از تکمیل مراحل اداری تامین وثیقه برای آزادی برادرش خبر داده بود، در توییتی نوشت که با پیگیری حسین جلیلیان، وکیل دادگستری، این فعال مدنی زندانی به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. حسن رونقی ملکی پیشتر نوشته بود که برادرش در جریان بازداشت‌های گذشته و شکنجه‌های طولانی مدت در زندان‌ها از بیماری‌های مختلف از جمله نارسایی کلیه، غلظت خون و اختلال گوارشی رنج می‌برد. حسین رونقی ملکی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که جان فرزندش در خطر است و پسرش پیش از این در جریان بازداشت و زندان سالهای قبل کلیه‌اش را از دست داده است. او پس از آزادی فرزندش از زندان با اشاره به احتساب قضای او در دوران بازداشت به رادیو فردا گفت:
وضعیت حسین وخیم، تحت درمان بوده، سرم منار بست کرده بودند، هیچ چیزی نمیتونه بخوره و خیلی وضعیتش وخیمه. من در کشورم که مسئول نیست، من اینه میتونم بگم اگر کوچیترین مشکلی به پسر من به وجود بیاد، مقامات جمهوری اسلامی مسئولن و فرماندهان سپاه مسئولن، اداره اطلاعات سپاه مسئولن، دادستان تهران خواستارم امنیت مردم را برقرار کنند. الان من نمیدانم در ایران مسئول که کسی است. ما به اون شکایت کنیم. اون کسانی اختلاس کردن، دزدی کردن، غارت کردن، با اونا کاری ندارم. پسر من چه کار کرده؟ چه جرمی داشته؟ هیچ.
در همین حال شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که از حسین رونقی ملکی رفع هر گونه اتهام کنند. این بیانیه به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل 19، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است. شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، در اعتراض به تهدید جانی از طرف شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان قرچک اعتصاب قضا کرد. به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و لغو اعدام، خانم منفرد در پی حمله و تهدید تعدادی از زندانیان با در کنسرو و چاقو و همچنین بی‌توجهی مسئولان زندان اعتصاب قضا را خود را شروع کرد. این زندانی سیاسی روز 23 بهمن نیز در تماسی تلفنی از زندان گفته بود که از سوی چند زندانی خطرناک که به وسیله مسئولان زندان اجیر شده اند بارها آسیب دیده و تهدید به قتل شده است و امنیت جانی ندارد. خانم منفرد شهریور 99 هنگام خروج از خانه به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شد. او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام و توهین به مقدسات اسلام به 6 سال زندان و 4 ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد، اما این حکم از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران به 4 سال و 2 ماه زندان تبدیل شد. این زندانی سیاسی در اردیبهشت امسال به زندان قرچک ورامین تبعید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در ماه گذشته میلادی فوریه دست کم 31 شهروند کرد به اتهام فعالیت سیاسی و مدنی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و 3 فعال نیز از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شدند. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
حداقل 31 شهروند کرد در استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و لرستان بازداشت شدند که تمامی این شهروندان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، اداره اطلاعات و چندین مورد هم از طرف اداره اجرای احکام برای اجرای احکام حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده و ثبت کردیم، بیشترین بازداشت‌ها در این ماه توسط اداره اطلاعات با 18 مورد بوده که این افراد پس از اینکه به نهادهای امنیتی احضار شدن بازداشت شدن. خیلی از این افراد هم در منازل و یا مکانهایی که شغل اونها در اون وجود داشته بازداشت شدن بدون هیچ گونه حکم قضایی و یا نامه دادگاه این افراد بازداشت شدن. خیلی از این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده و بسیاری از این افراد هم تا کنون، یعنی بعد از گذشت یک ماه، هنوز هیچ تماسی با خانواده‌ها نداشتن، از حق داشتن وکیل محروم بودن.
یاشار پیری، برادر روزبه پیری، از فعالان مدنی زندانی خبر داد که او در زندان تبریز در شرایط نامطلوب جسمی قرار دارد. آقای پیری اشاره کرد که مسئولان زندان تبریز اقدامی برای معالجه و درمان این زندانی سیاسی انجام ندادند. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا، در مورد شرایط روزبه پیری میگوید:
ایشون رو 4 ماه پیش بازداشت میکنه، بعد از اینکه 17 روز در بازداشت نگه میدارن، ایشون رو صرفا بر اساس اینکه یک تعداد جزوه های تاریخی که ایشون نوشته بودن و بر اساس که یعنی منبع اون کتاب ها کتاب های مجوزدار وزارت ارشاد بوده و همچنین به خاطر یک پوستری که خواهان آزادی اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اوین بوده، برای ایشون اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین عضویت در گروه رو میزنن که این اتهام توسط قاضی حسن فتحی نژاد در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز ایشون رو به 6 سال زندان محکوم میکنند. این حکم 6 سال در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی سلیمان قبایلی و علی نقی کریمزاده به 3 سال و 8 ماه زندان کاهش پیدا میکنه و ایشون رو 23 بهمن 1400 بازداشت میکنند. روندی که در این پرونده طی شده روند فوق‌العاده سریعی هسته، چون که در عرض 4 ماه هم دوره هم بازجویی کردن، هم طرف رو در دادگاه محاکمه کردن، هم به دادگاه تجدید نظر رفته که در آیین دادرسی جمهوری اسلامی یک چیز بی سابقه هستش و نشان از این داره که دستگاه اطلاعاتی یک نوع اراده‌ای داره که این فعال آذربایجانی رو به زندان بفرسته. ایشون رو در بند پاک زندان تبریز که برای بیماران معتادی هستش که میخوان ترک بکنن اعتیادشون رو، ایشون رو در اون بند نگه داشتن که خودش زندان در داخل زندان هستش که اجازه فرستادن زندانی به بهداری زندان داده نمیشه. این در حالی هستش که آقای روزبه پیری مشکلات گوارشی داره و قبل از اصلا رفتن به زندان با بیماری کلون معده روبرو بود که در این بیماری گلبول‌های سفید روده و دستگاه گوارشی رو مورد حمله قرار میدن و ایشون الان مشکل پیدا کرده در داخل زندان و نیاز داره که به پزشک دست پیدا بکنه، منتها خب مسئولین زندان مانع از دسترسی ایشون به پزشک میشن. خانواده ایشون انتظار داره که ایشون حداقل مرخصی بگیرن، دسترسی داشته باشن به پزشک. وکلای ایشون امکان مراجعه و صحبت کردن با ایشون رو ندارن.
آرش صادقی، فعال مدنی و سیاسی، از محرومیت عمدی سپیده قلیان از مرخصی استعلاجی با وجود علائم حاد کرونا و مشکلات شدید گوارشی ناشی از اعتصاب قضا خبر داد. او در توییتر هشدار داد که ممانعت از اعطای مرخصی به خانم قلیان با وجود شرایط جسمی نامناسبش مقدمه‌ای برای یک جنایت عمدی دیگر است. اشاره آقای صادقی به جانباختن بکتاش آپتین، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران است که در حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از تعلل مسئولان زندان اوین در درمانش جان باخت. پیش از این شماری از کاربران توییتر نوشته بودند که سپیده قلیان علاوه بر علائم حاد کرونا به دلیل مشکلات گوارشی چرک و خون بالا می آورد. فعالان نزدیک به خانواده سپیده قلیان می گویند مقام های زندان با مرخصی ندادن به او قصد دارند از این فعال مدنی انتقام بگیرند. خانواده خانم قلیان در روزهای اخیر گفته بودند که او بار دیگر به بیماری کرونا مبتلا شده و به رغم بروز نشانه های حاد مسئولان زندان اوین از دادن مرخصی استعلاجی به او خودداری می کنند. سپیده قلیان که در پرونده اعتراض های کارگران نشگر هفت‌تپه در آبان 97 به 5 سال حبس محکوم شده است، خرداد امسال نیز به کرونا مبتلا شده بود. گزارش های تازه از زندان های ایران حاکی از وخامت حال دو زندانی دیگر، عباس واحدیان شاهرودی و آرشامر رضایی است. در مشهد همسر آقای واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی، از وخامت حال او در بازداشت اطلاعات مشهد و انتقالش به بیمارستانی در این شهر خبر داد. شهلا جهانبین با اعلام اینکه همسرش با حالت نیمه هوشیار به بیمارستان منتقل شد، وزارت اطلاعات و مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول بروز هر اتفاقی برای همسرش دانست. همچنین هنگامه واحدیان شاهرودی، دختر عباس واحدیان شاهرودی گفته روز دوشنبه گذشته از طریق یکی از کارکنان بیمارستان مطلع شده که پدرش را که هوشیاری پایینی داشته است از بیمارستان خارج کردند. عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در خرداد 98 خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند. از سوی دیگر در زندان کرج آرشام رضایی فعال مدنی در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با اعزامش به مرخصی درمانی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای رضایی اسفند 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 5 سال زندان محکوم شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر شاد و پایدار باشید.